صفحه 196. ارسلان فرماندهی یک قشون 30,000 نفری را به عهده داشت و 5,000 تن از آنها سوار و بقیه پیاده بودند و قبل از اینکه قشون از ری حرکت کند به افسران و سربازان گفته بودند که جنگ آنها در منطقه علموت جهاد است، زیرا می روند تا ملاحده را که دشمن خدا و دین هستند از بین ببرند و این شعار شاید در یک قشون دیگر که به سوی علموت می رفت مؤثر واقع می شد، ولی در قشون ارسلان زیاد اثر نکرد، زیرا فرمانده قشون آنقدر دارای نخوت و بیرحم بود که افسران و سربازان بدون تمایل راه علموت را پیش گرفته بودند و چون شغلشان سربازی به شمار می آمد اجبار داشتند که آن راه را بروند و حسن صباح همین که مطلع شد قشون سلجوقی از ری حرکت کرده به پیروان اهل باطن در منطقه علموت اطلاع داد که برای دفاع آماده شوند و به قلاع باطنیه در منطقه علموت سپرد که خود را برای یک محاصره احتمالی آماده نمایند. مردان اهل باطن که در منطقه علموت می‌زیستند به طوری که در آغاز این سرگذشت گفته شد مردان جنگی بودند و حسن صباح که پیشبینی می کرد روزی مجبور به جنگ خواهد گردید آنها را برای پیکار آماده نموده و آنها می دانستند که قشون سلجوقی آمده تا آنها را نابود کند و ارسلان اگر بتواند همه را از دم تیغ می گذراند. این بود که خود را برای جلوگیری از قشون سلجوقی آماده نمودند. حسن صباح که منطقه علموت را می شناخت به پیروان خود گفت که بهترین نقطه برای جلوگیری از قشون سلجوقی کنار رودخانه علموت است، مشروط بر این که پل رودخانه خراب شود تا اینکه قشون خواجه نظام الملک نتواند از رودخانه عبور نماید و رودخانه علموت در منطقه کوهستانی شیرکوه وارد یک دره عمیق می شد و جاده‌ای که از چاله می آمد و بعد از عبور از پل رودخانه علموت به سوی شهر علموت می رفت در آن منطقه یگانه راه وصول به علموت بود و هر کس که می خواست بعد از عبور از چاله به شهر علموت برود می باید از پل رودخانه علموت بگذرد، چون راهی دیگر وجود نداشت مگر اینکه شیرکوه را دور می‌زد و شیرکوه هم یک قلعه واحد نبود بلکه یک منطقه کوهستانی به شمار می‌آمد و امروز هم چنین است و دور زدن آن برای یک مسافر اشکال داشت تا چه رسد به یک قشون 30,000 نفری. جاده‌ای که از چاله عبور می‌کرد و به پل رودخانه علموت می‌رسید بعد از رسیدن به کنار رودخانه مثل این بود که به یک دره عمیق رسیده باشد و در آنجا رودخانه علموت از بستری عبور می کرد که نسبت به جاده خیلی عمق داشت و در دو طرف رودخانه دو دیوار سنگی از سطح آب تا موازات جاده به چشم می رسید و هرگاه در آنجا پل را خراب می کردند قشون ارسلان نمی توانستند از رودخانه که در آن منطقه از دره عمیق می گذشت عبور کند و مجبور بود برگردد و شیرکوه را دور بزند. ارسلان شاهزاده سلجوقی پیشبینی نمی کرد که اهل باطن پل رودخانه علموت را ویران نمایند و می اندیشید که خراب کردن آن پل به ضرر خود ملاحده است، زیرا رابطه آنها را با جنوب قطع می کند و از فرط نخوت نمی خواست که با اهل اطلاع مشورت کند و از نظریه کسانی که نسبت به وضع علموت بصیرت دارند مستحضر گردد. اگر او با اهل اطلاع مشورت می کرد به او می گفتند که سکنه دو طرف پل از ملاحده هستند و می توانند به سهولت یک پل موقتی برای عبور از رودخانه بسازند تا اینکه با مجال بیشتر یک پل دائمی احداث کنند. همچنان که حسن صباح احداث کرد و ارسلان فکر می کرد که اهل باطن از بیم آن که رابطه آنها با جنوب منطقه علموت قطع نشود از ویران کردن آن پل خودداری خواهند کرد و قشون او از پل خواهد گذشت و راه شهر علموت را در پیش خواهد گرفت. اما وقتی به رودخانه رسید مشاهده نمود که پل ویران شده است. ارسلان چشم به ساحل مقابل رودخانه دوخت تا ببیند کسانی که پل را ویران کردند کجا هستند، ولی کسی را ندید و قشون حسن صباح آنجا نبود، برای اینکه ضرورت نداشت آنجا باشد و فقط عده‌ای از سربازان باطنیه پشت سنگ‌ها پنهان بودند و ارسلان و قشون وی را می‌دیدند بدون اینکه ارسلان بتواند آنها را ببیند. پل رودخانه علموت یک طاق بزرگ داشت که آن را ویران کردند و قسمت‌های دیگر از پل به جا مانده بود و در آن دوره نمی‌توانستند مثل امروز پل‌ها را به وسیله باروت یا مواد منفجره دیگر به سهولت و به طور کامل ویران نمایند و وسیله ویران کردن عبارت بود از کلنگ و دیلم که بازوان مردان آن را به حرکت در می‌آورد و لذا ویران کردن یک پل مدتی طول می‌کشید و هرگز یک پل به طور کامل ویران نمی‌شد مگر پل‌های کوچک، چون آنهایی که با کلنگ و دیلم پل را ویران می کردند روی خود پل قرار داشتند و نمی توانستند زیر پای خود را ویران کنند و قسمتی از پل که آنها تا لحظه آخر روی آن قرار می گرفتند باقی می ماند. پل رودخانه علموت نیز به همان شکل ویران شد و قسمتی از پل باقی ماند. چون قسمتی از پل رودخانه در دو طرف باقی مانده بود، ارسلان به فکر افتاد که آن پل را با وسایل موقتی مرمت کند و قشون خود را از روی آن بگذراند و از افسران خود خواست سربازانی را که می توانند از دیوارها بالا بروند نزد او بیاورند و افسران عده‌ای از سربازان را نزد فرمانده قشون آوردند. ارسلان گفت: من می خواهم شما را از این طرف رودخانه به طرف دیگر بفرستم و هر یک از شما تنابی را بر کمر خواهید بست و پایین خواهید رفت و سر تناب در دست دیگران خواهد بود و پایین رفتن شما از این طرف اشکال ندارد، زیرا به تناب آویخته هستید و دیگران سر تناب را نگاه داشتند و عبور از رودخانه هم برای شما اشکالی ندارد، زیرا عمق آب زیاد نیست و اگر هم زیاد می بود می توانستید شنا کنید و خود را به طرف دیگر برسانید. اما بعد از اینکه از آب گذشتید، بالا رفتن شما از ساحل مقابل مشکل است و درست نگاه کنید و ببینید که آیا می توانید از شیب تند ساحل مقابل بالا بروید یا نه. چند نفر از سربازها گفتند که ما می توانیم از شیب ساحل مقابل بالا برویم و چند نفر هم گفتند که شیب آن طرف خیلی تند است و ما نمی توانیم از آن عبور کنیم. و ارسلان گفت: منظور من این است که بین این طرف و آن طرف رودخانه به وسیله تناب وسیله ارتباط به وجود بیاید و بعد تنابهای قطورتر را از یک طرف به آن طرف بکشند و روی آنها الوار بیاندازند تا اینکه به طور موقت یک پل به وجود بیاید و ما از آن عبور کنیم. فرمانده قشون باز گفت: هر کس بتواند خود را به آن طرف رودخانه برساند به طوری که بین این طرف و آن طرف به وسیله تناب رابطه به وجود بیاید از من انعام دریافت خواهد کرد. و 10 نفر اظهار کردند که می توانند از شیب تند ساحل مقابل بالا بروند. ارسلان برای اینکه آنها را قوی دل کند گفت: اگر بعد از عبور از آب فهمیدید که نمی توانید از شیب آن طرف بالا بروید، راه مراجعت به روی شما بسته نیست و ممکن است برگردید و کسانی که سر طناب شما را در دست دارند شما را بالا خواهند کشید. آن 10 نفر که گفته بودند می توانند از شیب مقابل بالا بروند، هر یک طنابی را بر کمر بستند و چند نفر سر طناب را گرفتند و آنها وارد رودخانه شدند. آب رودخانه علموت در آنجا زیاد عمق نداشت و از سینه داوطلبان تجاوز نمی کرد. آنهایی که سر طناب را گرفته بودند آهسته آن را پایین می دادند تا اینکه داوطلبان به آب رسیدند و وارد آب شدند. لیکن سرعت جریان آب بر آنها فشار می آورد و مانع از این می شد که بتوانند راه بروند و مجبور بودند که به وسیله شنا خود را به ساحل دیگر برسانند. شنا کردن آنها هم بر اثر سرعت جریان آب آسان نبود، اما از طنابی که بر کمر داشتند کمک می گرفتند و آن طناب مانع از این می شد که آب آنها را خیلی دور کند. عاقبت یکایک توانستند از آب بگذرند و خود را به ساحل دیگر برسانند. و آن وقت کار دشوار آنها شروع شد، چون آن طرف رودخانه تقریبا مثل یک دیوار عمودی به نظر می رسید. لیکن چون مسطح نبود و برجستگی و فرو رفتگی داشت، داوطلبان توانستند آهسته و با زحمت بالا بروند. یکی از داوطلبان خود را به نیمه دیوار رسانید و در آنجا یک پا را بلند کرد که بالاتر بگذارد، ولی لغزید و سقوط کرد و روی تخت سنگی که قسمتی از آن از آب خارج شده بود فرود آمد و در دم جان سپرد. کسانی که سر طناب او را در دست داشتند چند دقیقه صبر کردند تا آن مرد برخیزد، ولی بر نخواست. ارسلان گفت: طناب را بکشید و او را این طرف بیاورید. و سربازان لاشه آن مرد را از آب گذرانیدند و بالا کشیدند. بعد از سقوط آن مرد، سربازی که دیگر میخواست از ساحل مقابل بالا برود سقوط کرد، ولی وی در آب افتاد و کوشید که خود را از آب خارج نماید و باز از ساحل مقابل بالا برود. لیکن ارسلان متوجه شد که آن مرد ترسیده و به طوری که امروز گفته می شود روحیه خود را از دست داده است. مردی که روحیه را از دست داد مرتبه دیگر سقوط کرد و آن دفعه مجروح شد و چون دیدند که در آب غرق می شود وی را به وسیله طناب کشیدند و بالا بردند. 2 تن دیگر از سربازان قشون سلجوقی هنگامی که می‌خواستند از ساحل مقابل بالا بروند سقوط کردند و مجروح شدند و یکی از آنها هر چه کرد از ساحل مقابل بالا برود از عهده بر نیامد. او را هم به وسیله یه طناب کشیدند و از آب گذرانیدند و بالا بردند. امروز ما حیرت می‌کنیم که چگونه در بین 30,000 سرباز ارسلان فقط 10 تن داوطلب توانست بیابد که از ساحل مقابل بالا بروند و خیش را به آن طرف رودخانه برسانند تا وسیله ارتباط بین 2 ساحل برقرار شود. علتش این است که امروز در تمام قشون‌ها دسته هایی وجود دارند به اسم کوهپیما و سربازان آن دسته می توانند از کوه‌ها و حتی از تیغه هایی که چون یک دیوار به سوی آسمان رفته بالا بروند و وسایل ارتباط را بین 2 سوی دره برقرار نمایند. ولی در قدیم از این سربازان کوهپیما وجود نداشت و حتی در قشون روم هم که از بزرگترین ارتش های دنیای قدیم بود سرباز کوهپیما دیده نمی شد. محاذا نمی توان گفت که در شرق کوهپیما وجود نداشته است، لیکن کوهپیمایان شرق سرباز دائمی قشون نبودند، بلکه از عشایر کوهنشین به شمار می آمدند. آنها چون در مناطق کوهستانی زندگی می کردند، به حکم احتیاج از کوه‌ها بالا می رفتند و آن کار را از کودکی شروع می نمودند و بعد از اینکه به سن رشد می رسیدند در کوهپیمایی متخصص می شدند. باید متوجه بود که در شرق بعد از اسلام هرگز ارتش دائمی به آن شکل که امروز در تمام کشورها هست وجود نداشت و گرچه سلاطین و امرا پیوسته یک قشون کوچک داشتند که در سفر با خود می بردند، ولی آن قشون می توان گفت که گارد مخصوص آنها بود، نه یک ارتش بزرگ و همیشگی. هر زمان که سلاطین و امرا می خواستند به جنگ بروند، سرباز اجیر می کردند و قشونی به وجود می آوردند و برای پیکار به راه می افتادند و در مواقع دیگر ارتش آنها همون قشون کوچک بود. و علت اینکه در کشورهای شرق بعد از اسلام قشون دائمی به وجود نیامد این بود که سلاطین و امرا نمی توانستند هزینه یک قشون بزرگ و دائمی را متقبل شوند. کشور ایران در دوره هخامنشیان قشون دائمی داشت و واحدهای آن قشون به طور دائم در ایالات ایران به سر می برد و سلاطین هخامنشی هزینه ی قشون دائمی را متقبل می شدند. و چون پادشاهان ایران دارای قشون دائمی بودند، در ارتش آنها دسته های متخصص یافت می شد، مثل دسته پلساز، کوه پیما، حتی دسته با عنوان خوش کننده باطلاق ها. وقتی خشایارشاه پادشاه ایران تصمیم گرفت یونان را مورد تهاجم قرار دهد و قشون او به کنار بغاز داردانل رسید، دسته پلساز قشون ایران طوری با سرعت یک پل روی بغاز مزبور ساخت که شاید یک ارتش جدید نتواند سریع تر از آن یک پل به وجود بیاورد. برای یک قشون که حرفه‌ای است، چون ارتش خشایارشاه، عبور از رودخانه علموت چون بازی کودکانه جلوه می کرد. ولی ارسلان شاهزاده سلجوقی با 30,000 سرباز مقابل آن رودخانه متوقف شد و از 10 نفر داوطلب که خواستند خود را به ساحل مقابل برسانند، فقط 5 نفر موفق گردیدند که از آن ساحل بالا بروند. همین که ارسلان دید که 5 نفر از سربازانش خود را به آن طرف رودخانه رسانیدند و وسیله ارتباط بین دو ساحل برقرار گردید، امر کرد که عده دیگر از سربازان او از رودخانه بگذرند و خود را به ساحل دیگر برسانند و در آنجا به اصطلاح مردم امروز یک پایگاه به وجود بیاورند. ارسلان پیش بینی می کرد که هرگاه سربازان باطنی در آن نزدیکی باشند، به سربازان وی در آن طرف رودخانه حمله ور خواهند شد و آنها را به قتل خواهند رسانید. پس باید در ساحل مقابل یک تکیه‌گاه قوی به وجود بیاید تا اینکه اهل باطن و به قول مخالفین آنها ملاحده نتوانند به سربازان قشون سلجوقی حمله ور شوند. عده‌ای از سربازان ارسلان از آب علموت عبور کردند و بعد از خروج از آب با کمک همقطاران بالا رفتند. سربازان باطنیه تا آن لحظه خود را به سربازان ارسلان نشان ندادند، ولی چون شماره سربازان قشون سلجوقی در ساحل زیاد شد، اهل باطن فهمیدند که اگر دفاع نکنند از طرف قشون سلجوقی در آنجا یک تکیه‌گاه به وجود خواهد آمد و از آن پس از بین بردن سربازان ارسلان مشکل خواهد شد. این بود که دست درآوردند و سربازان سلجوقی را به تیر بستند. ارسلان دید که سربازانش در آن طرف رودخانه یکی بعد از دیگری می افتند بیان که اثری از خصم به چشم برسد. شاهزاده سلجوقی به کمانداران دستور داد که به سوی ساحل مقابل تیراندازی کنند، ولی تیراندازی آنها بیفایده بود و فقط سنگها را هدف می ساختند. و سربازان حسن صباح از پشت سنگ‌ها همچنان به سوی سربازان ارسلان تیر می‌انداختند و بدون اینکه دیده شوند. آن قسمت از سربازان ارسلان که در ساحل دیگر بودند یا به قتل رسیدند یا مجروح شدند و از کار افتادند و دیگر نتوانستند که همقطاران خود را بالا بکشند. بدین ترتیب معدودی از تیراندازان حسن صباح که پشت سنگ ها بودند با استفاده از رودخانه علموت جلوی یک قشون 30,000 نفری را گرفتند. ارسلان باز هم می توانست داوطلب بخواهد تا اینکه از رودخانه بگذرند و خود را به ساحل دیگر برسانند، ولی می فهمید که بدون فایده خواهد شد، زیرا همین که سربازانش قدم به آن طرف رودخانه می گذاشتند هدف تیر قرار می گرفتند و به قتل می رسیدند یا مجروح می شدند. راه چاره این بود که ارسلان بتواند سربازان حسن صباح را از پشت سنگ ها دور کند تا تیراندازی آنان را قطع نماید و از عهده آن کار بر نمی آمد. وی متوجه شد که در آنجا قادر به عبور از آن رودخانه نیست و چاره ای ندارد جز این که مراجعت کند و منطقه کوهستانی شیرکوه را از طرف شمال دور بزند. این بود که فرمان مراجعت را صادر کرد. اما مراجعت یک قشون 30,000 نفری که 5,000 تن از سربازانش سوار هستند و یک جاده تنگ کوهستانی آسان نیست. وقتی ارسلان به کنار رودخانه یعلموت رسید، قسمت اعظم سربازان او در عقب بودند و به تدریج کنار رودخانه رسیدند و هنگامی که فرمانده قشون سلجوقی فرمان مراجعت صادر نمود، هنوز عقبدار قشون او به رودخانه یعلموت نرسیده بود. ارسلان ناگزیر به وسیله ارتباطاتی که در آن عصر در یک قشون وجود داشت به عقبدار اطلاع داد که مراجعت نماید و جلودار شود و خط سیر آن دسته را هم تعیین کرد و گفت می باید که منطقه کوهستانی شیرکوه را دور بزند و خود را به قریه چم واقع در شمال آن منطقه کوهستانی برساند. نویسنده تصور نمی کند که این قریه امروز وجود داشته باشد، زیرا خانم فری استارک انگلیسی که نامش ذکر شد و مدتی در منطقه علموت به سر برد اسمی از قریه چم نمی برد و اگر امروز آن قریه در شمال منطقه کوهستانی شیرکوه وجود می داشت ممکن نبود که خانم فری استارک محل آن را در سیاحت نامه مفیدش ذکر ننماید، ولی نام چم در کتاب آن خانم ذکر شده است. قشون ارسلان بعد از اینکه منطقه شیرکوه را دور می‌زد و به چم می‌رسید، می‌باید به طرف جنوب شرقی برود تا وارد جاده شهر علموت شود، یعنی وارد همان جاده گردد که اگر پل رودخانه علموت ویران نمی‌شد، می‌توانست از آن عبور نماید. ارسلان برای اینکه خود را به شهر علموت برساند، قادر بود از راه دیگر هم استفاده کند و منطقه شیرکوه را از جنوب دور بزند، لیکن راهش خیلی دور می شد و لذا دستور داد که قشونش از طرف شمال منطقه کوهستانی شیرکوه آن را دور بزند و خود را به چم برساند که آن هم کنار رودخانه علموت قرار داشت. در منطقه چم رودخانه علموت عریض می شد و سواحل آن در آن نقطه کم ارتفاع بود و کاروانیان و سربازان می توانستند به سهولت از یک طرف رودخانه به طرف دیگر بروند. حسن صباح وقتی مطلع شد که قشون سلجوقی به علموت نزدیک می شوند، قسمتی از سربازان خود را جلوی ارسلان فرستاد، ولی خود از شهر علموت خارج نشد. روزی که ارسلان فرمان بازگشت را برای قشون خود صادر کرد، حسن صباح فهمید که قشون سلجوقی مراجعت نموده است. در ساعت مراجعت قشون سلجوقی، آن قسمت از سربازان ارسلان که آن طرف رودخانه علموت بودند و جان داشتند اما بر اثر جراحت نمی توانستند از رودخانه بگذرند، شروع به زاری کردند و فریاد می زدند که آنها را به جا نگذارند بلکه با خود ببرند و اگر به جا بمانند به دست ملاحده کشته خواهند شد. ولی ارسلان فریادهای مجروحین را نشنیده گرفت، چون نمی توانست آنها را از آن طرف رودخانه بیاورد و به قشون ملحق نماید، و همین که مجروحین مشاهده کردند که قشون سلجوقی مراجعت کرد و آنها را به جا گذاشت، ارسلان را مورد ناسزا قرار دادند و طولی نکشید که اسیر سربازان حسن صباح شدند. حسن صباح دستور کلی صادر کرده بود که با اسیران قشون سلجوقی به خوبی رفتار نمایند و گفت که سربازان گناه ندارند و افرادی هستند محکوم و مجبورند که برای دریافت جیره به جنگ بیایند و گناه از رؤسای آنها می باشد که سربازان را به جنگ ما می فرستند. وقتی سربازان مجروح قشون سلجوقی اسیر شدند، چون مورد خوشرفتاری قرار گرفتند، تصور نمودند که در کنار دوستان هستند و پس از اینکه شنیدند به دست ملحدین اسیر شدند، به حیرت در آمدند. اهل باطن که در آن طرف رودخانه بودند با سربازان حسن صباح که در طرف دیگر رودخانه قرار داشتند کمک کردند و به زودی یک پل موقتی از تیر و تخته روی رودخانه علموت ساخته شد و رفت و آمد تجدید گردید. مورخین اسماعیلیه نوشتند که وقتی قشون سلجوقی به شهر علموت نزدیک می شد، حسن صباح روز به روز حتی ساعت به ساعت از وضع قشون سلجوقی و خط سیر آن اطلاع حاصل می نمود. این موضوع طبیعی بوده، چون پس از اینکه قشون سلجوقی از دست گرد گذشت و به چاله رسید، وارد کشور علموت گردید، یعنی به کشوری واصل شد که سکنه آن اهل باطن بودند و حسن صباح را از وضع قشون سلجوقی مستحضر می کردند. اما باطنی بودن سکنه یلموت کافی برای حصول این منظور نبود و خانم فری ستارک انگلیسی میگوید که در علموت به مناسبت اینکه قلل تپه ها به هم نزدیک بود و هست و از یک قله میتوان قله دیگر را دید، در قدیم از تلگراف بصری استفاده میکردند و 650 سال قبل از اینکه تلگراف بصری در اروپا مورد استفاده قرار بگیرد، از طرف اهل باطن در منطقه علموت مورد استفاده قرار می گرفت. حسن صباح در دریای روم یعنی مدیترانه سفر کرده، مشاهده نموده بود که کشتی‌ها از راه دور به وسیله علائم رنگین در روز و به وسیله چراغ در شب مکالمه می کنند و پس از اینکه در علموت مستقر شد، عزم کرد که از همان وسایل استفاده نماید و همین وسایل است که 6.5 قرن بعد از آن در اروپا از طرف شخصی موسوم به شاپ، به زبان انگلیسی چاپ، مورد استفاده قرار گرفت و موسوم به تلگراف گردید. تلگراف شاپ عبارت بود از چیزی مانند آسیای بادی که در هلند فراوان است، با این تفاوت که آسیاب‌های بادی 4 پره دارد و تلگراف شاپ 2 پره یا 2 بازو داشت. برای استفاده از تلگراف شاپ در قله، تپه‌هایی که مشرف بر اطراف بود برجی می‌ساختند و دستگاه تلگراف شاپ را بالای برج قرار می‌دادند و در برج تلگرافچی در اتاقی واقع در برج برای اینکه از آفتاب و باران و برودت مسون باشد می نشست و 2 اهرم را که هر یک از آنها بر یکی از 2 بازوی تلگراف شاپ حکمرانی می کرد به حرکت در می آورد و بر اثر نیروی اهرم ها 2 بازوی تلگراف بالای برج تکان می خورد و 1 تلگرافچی که در برجی واقع بر قله تپه دیگر نشسته بود، علائم بازوی تلگراف را روی کاغذ ثبت می‌نمود و عین آن را برای برج سوم تکرار می‌کرد. و علی حوزو بدین ترتیب یک خبر و پیام در اندک مدت به وسیله تلگراف شاپ به نقاط دوردست می رسید. طرز مخابره در تلگراف شاپ شبیه بود به مخابره نظامی ها یا پیشاهنگان به وسیله دو پرچم، به طوری که امروز متداول است و تلگراف شاپ در آغاز قرن 19 میلادی به خصوص در فرانسه بیش از کشورهای دیگر مورد استفاده قرار می گرفت و لویی 18 پادشاه فرانسه با استفاده از همان تلگراف هنگامی که ناپولئون بوناپارت امپراتور فرانسه از جزیره آلب مراجعت کرد و وارد کشور فرانسه شد خود را از خطر رهانید و چند ساعت بعد از ورود ناپولئون به فرانسه خبر ورودش در پاریس به اطلاع لویی 18 رسید. گویا حسن صباح در منطقه علموت برای اطلاع از وضع قشون سلجوقی از وسیله چون تلگراف شاپ استفاده می کرد و همین که مطلع شد قشون سلجوقی قصد دارد خود را به چم واقع در شمال شیرکوه برساند، تصمیم گرفت که در آنجا جلوی ارسلان را بگیرد. از ساعتی که ارسلان با قشون خود وارد علموت گردید تا موقعی که شیرکوه را دور زد و به چم رسید، نه یک ملحد را مشاهده کرد و نه توانست خاربار به دست بیاورد. اهل باطن در هر نقطه که بودند چیزهای قابل استفاده و قابل حمل را به علموت منتقل کردند و هرچی را که نتوانستند به علموت منتقل نمایند از بین بردند که مورد استفاده قشون سلجوقی قرار نگیرد.